اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإياه نستعين، والصلاة والسلام على وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و الى آله الطاهرین. ابتداعا اعیاد شعبانیه رو و مولود مبارک امروز رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنم و به همین مناسبت مطلع سخن رو کلامی از سید الساجدین علیه السلام در مناجات شعبانیه قرار میدم. حضرت در پایان مناجات شعبانیه میفرمایند که و اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعلنی ممن یدیم و ذکرک ولا ینقض عهدک ولا یغفل عن شکرک ولا یستخف به امرک. چند خواسته دارن حضرت در اینجا که به مناسبت این ماه مبارک و این مولود مبارک و هم ارتباطی که میتواند با موضوع بحث ما داشته باشه، این رو یک مختصری توضیح عرض میکنم. بعد از اینکه درود بر پیامبر و آل پیامبر رو از خدا درخواست میکنند، که این خود نکته مهمی است که در دعاهای امام سجاد علیه السلام پررنگ و توجه ما رو به این نکته جلب میکند که معرفت خودمون رو به پیامبر و آل طاهرینشون باید خیلی عمیق‌تر از آن که هست بکنیم. به اجمال عرض بکنم معرفتی که ما به این خاندان داریم چندان توجیهگر این درودها و صلواتهای مکرر نیست. شاید در نیابیم که این درودهایی که در جایگاه‌های مختلف بر این خاندان فرستاده می‌شود چه نکته‌ای دارد، مگر این خاندان چه جایگاهی دارند و چه نسبتی با من و شما دارند که در هر فرصت و هر نشست و برخاست و در هر مطلع و در هر پایان و ختم دعا ما درود بر این خاندان می فرستیم. حضرت با این درخواست شروع می کنند. من از خطاب به خداوند می فرمایند من از تو می خواهم، مسئلت دارم که درود بفرستی. این رو فقط به عنوان یک نکته تأمل طرح کردم که یک بازنگری، یک مطالعه دوباره ای رو در این زمینه برای خودمون آغاز بکنیم. بعد از این درخواست حضرت می فرمایند که و ان تجعلنی، درخواست بعدی من این است که من رو قرار بدهی از کسانی که چهار خصوصیت دارند. ممن یدیم و ذکرک، از کسانی قرار بدهید که خصوصیت اولشان این است که یاد تو را ادامه می دهند، استمرار می بخشند. و خصوصیت دومشان این است که ولا ینقض عهدک، پیمان و عهدی را که با تو دارند نمی شکنند، نقض نمی کنند. و خصوصیت سوم این است که ولا یغفل عن شکرک، از شکر تو غافل نمی شوند. و در آخر ولا یستخف به امرک، امر تو را سبک نمی شمارند. ذکر خدا چیست که ما طالب استمرار و ادامه آن هستیم؟ قبل از این که ذکر رو هم توضیح بدم، این نکته رو در نظر بگیرید که حضرت نمی فرماید که من رو ذاکر قرار بده، من رو به گونه قرار بده که ادامه بده هم ذکر تو را. نه، می فرماید من رو از جمله کسانی قرار بده در میان جماعتی و از جماعتی قرار بده که یاد تو را استمرار می بخشند. این که من رو از این جماعت قرار بده، با این که من رو مدیم ذکر خودت قرار بده، متفاوت است. ذاکر و مستمرن ذاکر حق بودن به صورت فردی و انفرادی نکته است، خواسته است، و اینکه در جمعی باشی و در پیوند با گروهی باشی که این گروه مدیم ذکر خدا و استمرار بخش ذکر خدا هستند، خواسته دیگر. در این جمع بودن خودش خواسته است. ذکر خدا یعنی یادآوری او. یادآوری در جایی مطرح میشه که شما شناختی داشته اید، معرفتی پیدا کرده اید، و این شناخت و معرفت، شناخت و معرفتی است که مدام باید در حافظه و ذهن شما حضور داشته باشد. اما آسیب غفلت و فراموشی همیشه بر سر راه آن نشسته است. لذا انسان خواستار ذکر می شود، یعنی یادآوری اون معرفتی که نسبت به خداوند و صفات خداوند داشته، اون معرفتی که باعث شده از خدا رو معبود بگیرد و خدا رو محبوب خودش بگیرد. این معرفت مدام باید یادآوری بشود. اونچه که باعث می شود ما در بزنگاه‌های زندگی معبود خودمان را، محبوب خودمان را رها کنیم و به معبودها و محبوبهای دیگر روی بیاوریم، همین ذاکر نبودن است. نمی شود کسی ذاکر خداوند باشد بعد از اینکه معرفت داشته باشد، چون ذکر بعد از معرفت است. نمی شود کسی ذاکر معرفتی که به حق به خداوند پیدا کرده باشه، مدیم و استمرار بخش این ذکر باشه و در این حال در بزنگاه‌ها خدا رو رها کند و هم داستان معبودها و بت‌های دیگر بشود. اما از این جایی که این آسیب همیشه در سر راه آدم‌هایی مثل من و شما، بلکه انسان‌های والا و والا و گرانقدر مثل زین العابدین علیه السلام هست، امام این گونه درخواست می‌کند که من رو از کسانی قرار بده که مدیم ذکر تو باشند. این هم نکته است. شما یک وقتی می‌خواهید ذکر باشید، یک وقتی می‌خواهید او شما را این گونه قرار بدهد. ما هنوز اینها رو در نیافتیم، چون ما فکر میکنیم به دست خودمون هست. توی سیری که رفتیم گاهی غفلت زده شدیم، خدایا کمک کنین غفلت دامن من رو نگیرد. خواسته های ما اینجوریست. اما امام از خدا این رو میخواد که جعل و قراری رو که بر من میگذاری این چنین باشد، من رو این چنین قرار بده. این خواسته ای کسیست که تلاش مستمر خودش رو کرده برای اینکه مدیم ذکر باشد، اما مدام رهزنی ها و لغزش ها رو مشاهده کرده، ناتوانی ها و عجز خودش رو برای این خواسته یافته و به این نکته رسیده است که جز به استعانت او، جز به اتکای او، جز به خواست و جعل او نمیتواند مدیم ذکر باشد. لذا اینجور می‌فرماید که ان تجعلنی ممن یدیم ذکرک، من رو از کسانی قرار بده که مستمرن در صبحگاه زندگیم تا شامگاه زندگیم، در خواب و بیدارم، در نشست و برخاستم، در لحظه هایی که لذت های دنیایی میبرم و در لحظه هایی که در اوج نماز و عبادت خودم به سر میبرم، در لحظه لحظه های نفس زدن خودم ذاکر تو باشم. این اولین خواسته است. خواسته دوم این است: ولا ینقض عهدک، من رو از کسانی قرار بده که پیمان نشکنند. ما شاید هنوز به این خواسته نرسیده باشیم، چرا که شاید بسیاری از ما پیمان با خدا رو در نیافته باشیم، در نیافته باشیم که با خدا پیمان داریم. و یا یافته باشیم پیمان داریم، اما اینکه چه پیمانی داریم اون رو در نیافته باشیم. و در مرحله بعد گاه پیمان خود با خدا رو دریافتیم، اما اینکه ناقض پیمان هستیم این رو نفهمیدیم. و در سطحی بالاتر گاهی نقض پیمان رو فهمیدیم، اما توان و اراده و امکان خودم رو اونقدر میبینم که بران بشوم که دیگر نقض نکنم. امام از این مراحل گذشته سطح بالاتری رو مطرح میکنه، همون نکته‌ای که در جعل عرض کردم، یعنی میخواد او به گونه‌ای قرار بدهد، او از کسانی قرار بدهد که ناقض عهد نباشند. چرا که در سیر زندگی و فراز و نشیبها و هجوم شیطان و هوا و دنیا و جلوه‌های مختلف اونقدر دشوار می شود بر پیمان استوار ماندن که توان رهپویان راه حق، جلوداران صراط مستقیم هم کم می آورد، عاجز می شود و لذا به این خواسته می رسه که من رو از کسانی قرار بده که پیمان نشکنم. اینجا هم اشاره بکنم که ما پیمانهای مختلفی با خداوند داریم، اما تمامی این پیمانهای پراکندهی که در قالب احکام و آداب و معارف می گنجه، همه این پیمانها در یک جا جمع می شود، در یک پیمان جامع نفی و اثباتی که در قرآن خداوند می فرماید. و اون پیمان جامع نفی و اثباتی این است که ان لا تعبدوا الشیطان، بندگی شیطان نکنید، و ان اعبدونی، و من رو بندگی بکنید. هم جنبه نفی رو دارد که بندگی شیطان رو نکنید، سرسپرده نوید، و هم جنبه اثبات رو دارد که سرسپرده راه من بشوید، بنده من بشوید. بندگی که خداوند از ما میخواد و پیمانی که خدا با ما دارد این چنینه، یک چنین پیمان جامعی است. یعنی هیچ نگاه، هیچ تبسمی، هیچ حرکتی، هیچ گامی، هیچ استراحت و راحتی از دایره این پیمان بیرون نیست. اینطور نیست که گمان کنیم یک لحظه های مال خودمون هست، اینجاها خارج از این عهد است. نه، در درونی ترین حرکات، نجواها و زمزمه های خودتون تا آشکارترین و اجتماعی ترین و فراگیرترین حرکات خودتون، در همه اینها عهد و پیمانی با خدا هست. هیچ حرکتی از حرکت‌های خودمان را نمی‌توانیم با شیطان معامله کنیم و در راه و مسیر او بگذاریم، و اگر گذاشتیم ناقض عهدیم، عهد او را شکستیم. حالا در این تصویر ببینید ما چقدر نقض عهد داریم و چقدر بعد از توجه به نقض عهدها توانستیم توبه کنیم، برگردیم و بعد بر پیمانمون استوار بمانیم. اگر این فهم برامون آمد، اون وقت این خواسته معنا پیدا می کند. ان تجعلنی ممن لا ینقض عهدک، از اونهای قرار بده که عهد تو رو نشکنند. و سومین خواسته و خصوصیت، ولا یغفل عن شکرک، عن شکرک، و از کسانی من رو قرار بده که غفلت از شکر تو نکنند. شاید این سوال پیش بیاد، اگر ما ناقض عهد نباشیم، اگر عابد باشیم و عبد خداوند باشیم، این حقیقت شکر اتفاق افتاده است. این خواسته بعد از این که نقض عهد رو طلب کردیم که نداشته باشیم چه معنایی دارد؟ شکر یک نسبتی است بین من و ربم که توجه به این نسبت حقیقت شکر رو معنا می دهد و عبودیت رو موصوف به شکر می کند. اگر شما بندگی کنید ولی در این بندگی خودت آنچه را که در مسیر او خرج می کنی و در راه و صراط او سرمایه گذاری می کنی نسبت این دارایی رو با خدا ندانی، شاکر نیستی. شاکر کسی است که عبد است. همه هستی نفس زدن، نگاه کردن، تبسم و غضب و حرکت خودش رو، بخل و حسد و هر چه که دارد رو در مسیر او گذاشته است. اما این توجه هم داره که هر چه را که در مسیر او می‌گذارد از او نیست، نعمت اوست، نعمت معبود است که در مسیر خود او گذاشته می شود و به سوی او بازگردانده می شود. و چه بسیار است که ما از این غافلیم. اوج غفلت های ما در این جهاست که بسیار هم برای ما اتفاق می افته. و این که زیاد هم برای ما اتفاق می افته ریشه در این نکته دارد که ما مرد راه نیستیم، کم تجربه ایم، کم اقدام کرده ایم، لذا اقدامهای کوچک ما برای ما بزرگ جلوه می کند. اوج غفلت ما در این لحظه ها حاصل می شه. توفیق عبادتی، توفیق عشق و تضرعی اگه برای ما پیش بیاد، بعد از اون گاهی خیال می کنیم که چه کرده ایم. و گاه واقعاً اگر بر زبان نداشته باشیم، عمق دل ما رو جستجو کنی، بر خدا منت هم داریم که چه عبدی بودم من، از خودم گذشتم، این لقمه برای من بود، این خانه برای من بود، گذاشتم به خاطر تو در راه دیگری، این انسان، این بنده تو مشکل داشت، دستش رو گرفتم، تا کجا بردمش. همیشه ته ذهنمون این هست. این قصه رو شاید شنیده باشید که کسی، حالا اونجور که به ذهن من هست، 500 سال عبادت میکرد در اون دوره هایی که عمرها طولانی بود و توی این 500 سال بهرهگیریش از نعمتهای خداوند به حد اقل بود، به حد اقلی که میشد. وقتی از دنیا رفت توی صحنه محشر، خداوند فرمود که ادخلوه الجنه، اینو ببرید داخل بهشت کنید، به رحمتی، به خاطر مهر من، به خاطر رحمتی که من نسبت به ایشون دارم، ایشونو داخل بهشت کنید. این عابد برگشت که اگر میگویی که به رحمت تو من را به بهشت ببرن، پس آن عبادت 500 ساله در کنار کمترین بهره از نعمتهای تو چه شد؟ خداوند می فرماید که ملائکه این رو برگردانید. اعتراض داره و می خواد حساب کن. بیاد حساب کن. گفتن اعمال 500 ساله، عبادتهای 500 ساله خود رو در یک طرف ترازو بگذار و یک دانه گندم که از نعمتهای من استفاده کرده ای را در یک طرف ترازو بگذار، ببین چه اتفاقی میفته. محاسبه کردن، دیدن این دانه گندم بر اون عبادت 500 ساله میچربه. ما این درک رو هنوز نفهمیدیم. ما در نیافتیم که اون چی که انجام میدهیم در مقایسه با نعمت خدا، در مقایسه با نعمتهای خدا پشیزی نیست. و اگر به این نکته اضافه کنیم که در کلام نورانی امام سجاد هم هست که میفرماید که من چگونه شکر تو رو به جا بیاورم در حالی که هر شکر تو خود نیازمند شکر دیگری است، چون اینو دریافته، من با چه امکانی شاکرم؟ با کدام ذهن؟ با کدام زبان؟ با کدام نفس کشیدن ذکر بر زبان من جاری می شود؟ باز اگر این رو هم حساب کنید که هیچ. اگر این توجه بیاد، عبد نسبت آنچه که می آورد و لحظه زندگیش رو، ذره ذره امکاناتش رو در مسیر حق میگذارد، اگر نسبت این مجموعه را با خدا دریابد، این غافل از شکر نیست، شاکر است. اما اگر این در نیابه، شاکر نیست. و این دشواره. لذاست که مسئلت زین العابدین سید و ساجدینه. با این بیان اسألک، از تو میخوام، ان تجعلنی، من رو قرار بدی از کسانی که لا یکفل عن شکرک، غافل از شکر تو نشود. یه تأمل بکنید، این غفلت از شکر سراسر زندگی ما رو گرفته. اون وقت شاید بفهمیم این دعا یعنی چی. و در آخر میفرمایند که ولا یستخف به امرک، از کسانی قرار بده که امر و فرمان و دستور تو رو سبک نشمرند. باز اینجا این سوال ممکنه مطرح بشود که خب اگر عبد شدیم و نقض عهد نکردیم و لحظه لحظه وجودمون رو در راه او گذاشتیم، خب تمام هستی در مسیر او شده است، این عدم استخفاف به امر چیست؟ عبودیت درجاتی دارد. گاهی شما ممکنه امر رو انجام بدهی، اما این امر رو مشکل با گلمندی اطاعت کنی. گاهی امر رو انجام میدهی، گلمند نیستی، مشکل نداری، اما خیلی نمیفهمی دستور رو. اما گاهی میشود که شما امر رو انجام میدهی و امر رو عظیم میشموری، چرا که به این معرفت رسیده ای که امر از ناحیه مولای توست، از ناحیه معبود توست، از ناحیه اوست که تمام عشق تو در مسیر اوست. اینجا امر رو سبک نمیشموری. باز اگر با این نگاه بیام تو زندگی خودمون، ما نمازمون رو که میخوانیم، نماز رو میخوانیم، امر رو اطاعت میکنیم، اما آیا همه ما که امر رو اطاعت میکنیم واقعا امر صلات و دستور به نماز خوندن رو بزرگ میشماریم؟ یا استخفافی نسبت به این امر در ما وجود داره؟ نمازی رو دارم عرض میکنم که هر روز باهاش محشوریم، سر و کار داریم، واقعا نسبت ما چجوریست؟ نسبت ما با فرامین خدا در یک اینجور فرمانی که هیچ هزینه ای ندارد، یعنی فقط از شما میخواد در 24 ساعت وقتی که دارید که به هر کاری میپردازید، لحظاتی رو بیاید بیستید رو به قبله، در احرام محضر حق قرار بگیرید و آن چرا که معرفت یافته اید و با آن به عشق معبود رسیده اید، اون رو دوباره یادآور بشوید. همین مقدار امر. این چه مقدار برای ما سنگینه، چه مقدار این امر رو عظیم شمردیم و نسبت به خوف نداریم. حالا بگذر از اون امری که گاهی میخواد وقت من رو بگیره، گاهی میخواد راحت من رو بگیره، من یه امکانی برای خودم جمع کردم، دست میذارم رو همون امکان، این رو بگذر بده کجا هزینه کن، سرمایه جمع کردم، این سرمایه رو باید حالا این مقدارش رو بیای بپردازی. اونجاها دیگه چگونه میشود نسبت ما با امر حق؟ پس خلاصه کنم این فرمایش امام سجاد رو، در این اینکه تذکر و یادآوری داشته باشم که این ایام رو سعی کنیم با این مناجات مأنوس بشیم، مناجات شعبانیه، که یک جمله از جملات آخرش رو من اینجا اشاره کردم. حضرت در اینجا بعد از طلب درود بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم، این رو میخواد که خدایا من رو از کسانی قرار بده که 4 خصوصیت دارند. خصوصیت اول ادامه و استمرار یاد حق است. خصوصیت دوم این است که پیمان نشکنیم، و خصوصیت سوم این است که از شکر او غفلت نکنیم، و خصوصیت چهارم این است که امر او را کوچک و سبک نشمریم. برای اینکه انشاءالله این دعا در حق ما هم در این روز پربرکت مستجاب بشود، صلواتی بفرست. بحث ما و موضوعی که بنا بوده در رابطه با اون گفتگو بکنیم، مبانی تربیت اسلامی است. اما من با این مسئله شروع می کنم که چرا ما دغدغه و نگرانی تربیت رو داریم؟ چه شده است که جمعی در جامعه ما مشغله ذهنیشون، نگرانی و دغدغه‌شون تربیت اسلامی است؟ این احساس مسئولیت ما در برابر تربیت نسل و نسل‌های آینده از چه ریشه‌ای برخاست؟ چگونه به این احساس، به این نگرانی و به این دغدغه رسیده ایم؟ چرا جمعی گرد هم آمده ایم که از تربیت اسلامی گفتگو کنیم؟ من از اینجا شروع می کنم، از این سوال شروع می کنم، چرا که قبل از بحث از تربیت، مبانی و روش های تربیت، باید در جستجوی زمینه ها و ریشه هایی بود که این بار سنگین، بار مسئولیت تربیت یک نسل بلکه نسل های پیش رو بتواند تحمل کند. اگر این زمینه ها و ریشه ها فراهم نباشد، بحث کردن از مبانی تربیت اسلامی و روش‌های تربیت اسلامی و آموختن این مبانی و روش‌ها ره به جایی نمی‌برد. چه بسیار مطالب که ما آموخته ایم و در سینه و ذهن خود اندوخته ایم، اما در عمل اثر و نشانی از آن نیست. چه بسیار تجربه کرده ایم کلاس هایی رو که رفتیم، وقت گذاشتیم، درس هایی گرفته ایم، اما باز در حیطه زندگی و عمل ما و در دایره گستره اجتماع ما تأثیری نگذاشته است. اگر بخواهیم بحثی رو پی بگیریم و به مقصدی برسانیم که آثار و نشانه ها و تغییرات و دگرگونی های حاصل از آن در زندگی شخصی خودمون، در محیط خانواده خودمون و در اجتماع خودمون نمود داشته باشد، باید کار رو از این کنکاش، از این کاویدن درون شروع کنیم که چرا تربیت؟ چرا دوست داریم در مورد تربیت اسلامی بدانیم؟ و یا برخی از ما بالاتر از این علاقه به دانستن، چرا نگرانند و دغدغه این رو دارند که کاری در حوزه تربیت اسلامی انجام بشود؟ و به طور اجمال و اختصار در یک سؤال، این مسئولیتی که من و شما در برابر جامعه و در برابر نسل جوان خود احساس می‌کنیم که باید کاری برای هدایت، ارشاد و تربیت اونها داشته باشیم، از کجا برخواسته است؟ اگر هر کدام از ما این کاوش و کاویدن رو درون خودمون انجام بدیم، به چه پاسخی دست پیدا میکنیم؟ آیا این نگرانی، این احساس مسئولیت از ریشه های محکم و عمیقی برخوردار است؟ آیا از اون ریشه ها و زمینه های عمیق و توانمندی برخوردار هست که در فراز و نشیب های زندگی، در تحولات گوناگونی که در زندگی شخصی و اجتماعی ما رخ می دهد، از ساده ترین تحول گرفته که من و دغدغه مند جوانسال وقتی که سنم بالاتر می رود و گستره مسئولیت بیشتر می شود، خانه ای رو باید اداره بکنم، فرزندی رو باید اداره بکنم، این تحول در زندگی من رفتار، کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی، مسئولیت‌های اجتماعی من رو تحت شعاع قرار می‌دهد. آیا این ریشه‌ها به گونه‌ای هست که حتی در برابر این تحول ساده و کاملاً مشترک بین همه افراد دوام بیاورد؟ ابتدایی که مسیر حوزه رو من انتخاب کرده بودم، توی جمع خانواده ما شخصی بود که چند بار با من این بحث رو مطرح کرد که گفت شما و فلانی و فلانی، دو سه تا از دوستای ما که توی این مسیر افتاده بودن، الان جوانید، مشغله ای ندارید، نگرانی ندارید، نه مالی اندوخته اید، امکانی به هم زده اید، مالک زمینی شده اید، مالک ماشینی شده اید، خانه ای خریده اید که نگران اینها باشید، نه زندگی تشکیل داده اید که نگران همسر و فرزند و اینها باشید. تا اینها تحقق پیدا نکرده، همین حال شما باقی خواهد موند، همین حس مسئولیت و همین شور و شوق و اینها در شما خواهد بود. اما همین که رفتی تو آروم آروم زندگی تشکیل دادی، تو مال و منالی کسب کردید، این شعله مسئولیت فرو می کشد. این حرفی که این آشنای ما مطرح می کرد حرف ساده ای نبود، تجربه ای بود که توی محیط براش حاصل شده بود، افرادی رو دیده بود که آمده بودن با شور حال فراوان، اما این شور و حال تا مقطعی ادامه داشت، بعدها فرو کشیده بود. چرا؟ چون این شور و حال، این مسئولیت دو آتشه‌ای که در اون سن و سال در این جوان و نوجوان شعله می کشید، از ریشه برخوردار نبود، یا به تعبیر صحیح‌تر ریشه های عمیقی نداشت و در زمینه مناسبی سر بر نیاورده بود. به همین دلیل با کمترین تحول، که تحول مشترک در همه زندگی ها هم هست، رنگ می باخت و اون شور به آرامش و نرمش و چشم‌پوشی و سر در جیب کردن می انجامید. من و شمایی که امروز اینجا جمع شدیم، اگر بخوایم این گفتگو در حد گفتگو نماند، در حد حرف زدن و شنیدن باقی نماند و منشأ تغییری، تحولی، گشایشی حداقل در زندگی فردی خودمون بشود، از این نقطه باید شروع کنیم و باید خود رو بررسی کنیم، ببینیم این نگرانی، این دغدغه از کجا آب میخوره. اگر بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم که کسانی که به مسئولیت رسیدند و بالاتر مسئولیت تربیت نسل‌ها رو احساس کرده اند، این مسئولیتشون از چه ریشه‌هایی برخوردار هست، شاید بتوانیم در 3-4 محور اینها رو جمع‌بندی کنیم. یکی از این محورها عادته. بسیاری از ما توی جمع‌های مین ما مسئولیت‌هاشون یک ریشه دارد و اون عادت‌هایی است که در اونها شکل گرفته است. عادت‌هایی که در زمینه محیط اجتماعی اونها شکل گرفته است و از آبشخور وراثت گاه سیراب شده است. می‌بینیم تو یک محیطی سر برآورده که تو این محیط از همون اول حس مسئولیت نسبت به دیگران وجود داشته است و نتیجتاً این حس مسئولیت به این انسان منتقل شده است و این حس سربرآورده از محیط جمعی یا اجتماعی با استعداد و قوه عادت پیدا کردنی که در همه ما موجود است گره خورده، مستحکم شده است، سالهای سال استمرار پیدا کرده است. اما سالهای سال استمرار پیدا کرده است در محیطهای بسیار کم تحول و ثابت. دیدید بعضی ها توی یک جمع هایی سر برآوردند، بزرگ شدند، شاخ و برگ کشیدند و همون سیری رو که از بچگی داشتند، همون معارفی که در بچگی به اونها از طریق پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها القا شده بود، همونها استمرار پیدا کرد، با همون معارف هم سر بر دامن خاک گذاشتند و رفتند بدون اینکه ذره‌ای در اندیشه پیدا بشود، دچار شبهه و آفت بشوند. چرا؟ چون محیط محیط ثابتی بوده است، محیط محیط کم تحولی بوده است. اما این ریشه یعنی عادت اگر در بستر جامعه‌ای که تحول مدام از صبح و شام اون جامعه سر برمی آورد بخواد زنده بماند، نمی تواند دوام بیاورد، مگر اینکه به زمینه های دیگری پیوند بخورد و ریشه های نابتری پیدا بکند. بسیاری از ما که در جامعه امروز ما و به طور اخص در جامعه پس از انقلاب ما نتوانستند مانند آنها که قبل از انقلاب در یک بستر فرهنگی با یک اندیشه بدون آفت عمری رو گذراندند و به آخر رساندند زندگی کنند، به خاطر همین است که این ریشه ها ریشه هایی نیست که در تحول ها دوام بیاورد. ریشه عادت نمیتواند این بار سنگین رو به دوش بکشد و نمیتواند در برابر دگرگونی ها و تحولات استوار بماند. این دو تا نکته است. یکی در برابر تحول ها نمیتواند استوار بماند و دیگری اینکه بار سنگین تربیت در جامعه متحول و مدام دچار آسیب و آفت رو نمیتواند تحمل کند. عادت و شاخ و برگ اون که احساس مسئولیتی است که بر این ریشه استوار شده است، اگر بتواند سقفی رو تحمل کند، سقف تربیتی است که در یک جامعه بسته‌ای که تحول ندارد و آسیبی نمی‌بیند و شبهه‌ای روبروی او نیست،
نمیتونه تحمل کنه. اون هم در همین حد که معرفتی رو بدهد که تو زندگیت رو در حد دین سنتی و رعایت آداب و احکام پیش ببری، نه اینکه به صحنه عبودیت حق با اون ریشه های عمیقش پا بگذاری. این یکی از ریشه هاست. هر کدام از ما می توانیم خودمون رو بررسی کنیم، ببینیم اگر احساس مسئولیت داریم، اگر اهل مسجد و دین هستیم، بلکه بالاتر نه تنها متدینیم، قصه تدین دیگران رو هم میخوریم و میخواهیم دیگران هم از ارشاد و هدایت پیامبران بهره‌مند بشوند، آیا ریشه این احساس ما جز عادتهای ماست؟ اگر این ریشه در وجود ماست و اگر احساس مسئولیت ما بر این ریشه استوار است و در زمینه همین شناخت‌های سطحی و ابتدایی سر برآورده است، باید یک بازنگری، یک خانه تکانی در خودمون شروع کنیم و تا این بازنگری و این خانه تکانی اتفاق نیفته، هرچه از این همایش ها بگذارید ره به جایی نخواهد برد. مطمئن باشید. ریشه دومی که باز در جامعه ما بسیار مشاهده می شود، خصوصا در بخش و برخی از مقاطع زمانی که جو خاص زمان و جامعه ما اقتضاعات خاصی رو با خودش می آورد، بحث عواطف و احساسه. این که کسانی به مسئولیت می رسند اما مسئولیت هایی که فقط در عاطفه و احساسه. بسیار هم این رو تجربه کرده اید و در جوامع می توانید ببینید که اگر احساس مسئولیتی است فقط به خاطر یک حس عاطفی است، رنج میبرد، دل میسوزاند بر اینکه جوانی این چنین گرفتار شده است، بر اینکه جوانی به جای اینکه به مسجد بیاد و سر بر سجاده بگذارد بر سر میدان و خیابان ایستاده، بر اینکه جوانی به جای اینکه آراسته بشود به آداب اسلامی، لباسش لباس شایسته‌ای باشد، میره به تیپ دیگری رو لباس دیگری خودش رو می آراید. وقتی این مسئولیت، این نگرانی، این دغدغه رو تست میزنید، وارسی میکنید، میبینید فقط در حد احساس. گفتم چک میکنید، تست میزنید. این رو هم توجه بکنید که ما باید خودمون رو تست کنیم، باید چک بکنیم به این احساسی که در خودمون هست قانع نشیم، باید معیارهایی رو به دست بیاوریم، محکهایی رو به دست بیاوریم که با این مکها بتوانیم ارزیابی بکنیم، ببینیم این حس و حالی که در من میگذرد آیا عاطفه و احساس است و بس، یا ریشه در معارف و شناختهایی دارد. در بسیاری از افراد فراتر از جمع دینی شما این رو میبینید که آدم هایی هستن نگرانند و وقتی این نگرانیشون رو، این احساس مسئولیتشون رو و این که بر اساس این احساس مسئولیت شکل میگیرد رو بررسی میکنید، میبینید در یک انسان دوستی خلاصه میشود. خیلی از افراد چه در جمع دینی و چه در جمعهایی که چندان دغدغه دین ندارند و از دین تنها به نامش دلخوشند، این احساس رو دارند و ریشه این احساسشون فقط یک عاطفه است. عاطفه‌ای که در مقاطعی از زمان پررنگ می شود، متأثر از فضایی که شکل گرفته است، متأثر از فضایی که شکل گرفته است، متأثر از جوی که در جامعه حاکم است. شاید برخی از شما اون دوران پر تلاطم و پر هیجان اوائل انقلاب رو تجربه کرده باشید یا از اونهایی که تجربه کردن شنیده باشید. تو اون فضا خیلی ها بعد از گذشت یک مدت از حرکت‌های انقلابی آروم آروم به جمع انقلابیون پیوستند، اما بخشی از اینها وقتی باهاشون گفتگو میشد فقط تحت تأثیر جو و فضای اجتماعی بودن. البته بخش بزرگی از این جمع‌ها جمع‌هایی بودند که ریشه‌های مذهبی داشتند، اما این ریشه‌های مذهبی در لایه‌های از ترس از ظلم و خشونت پنهان مانده بود. فضا که متحول شد این لایه ها کنار رفت و آشکار شدند. اما بخشی از اینها که خصوصا سن و سال کمی داشتند، اینها فقط تحت تأثیر جو حاکم بودند و علامت آشکارش همین بود که بعد از اینکه هیجان ها فرو می نشست دیگر اون همراهیشون نبود، اون تدینشون دیگه رنگ می باخت. این هم یک ریشه است. ریشه سومی که در جمع‌هایی که ما تجربه می‌کنیم احساس مسئولیت از اون ریشه سر بر می‌آورد منافع، که این ریشه در مقاطع بعدی انقلاب، دوره‌هایی که انقلاب سامان یافته، سازمان گرفته، حکومت شکل گرفته، این بیشتر نمود پیدا می کند. چرا مسئولیت احساس می کند؟ به خاطر اینکه در قبال این کار مزدی می گیرد. به خاطر اینکه اگر این حرکت تحقق پیدا بکند منافعی به دنبال دارد. چون منفعتی در این کار هست و یا حداقل مزدی برای این هست، مسئولیت و احساس مسئولیتی شکل می گیرد. چرا نگران تربیت این بچه ها هستی؟ چون من در برابر این مزدی می گیرم. این خیلی صاف و ساده و صادقشه. بعضی ها پیچیده تر. چرا نگرانید که نسل جوان به این سمت و سو بیاید؟ چون قدرت ما مدیون این است که این نسل این گونه بیندیشد. چون منفعت ما در اینجاست که اینها به این گونه بیندیشند. این متاسفانه آفتی است که تو دوره‌هایی که نظام ریشه گرفته است، سازمان یا انقلاب جایگاه متقن خودش رو پیدا کرده است، شایع می شود. این هم یک ریشه است. احساس مسئولیتی که اگر بررسیش کنی برمی گرده به منفعت ها. شاید شمایی که در سن و سال جوانی و اون آزادی و وارستگی این سن و سال به سر می برید چندان این رو لمس نکنید یا درک عمیقی از این مطلب نداشته باشید، اما اونهایی که این دوره رو گذروندن و درگیر مسائل اجتماعی هستند می توانند اینها رو هم تجربه کنند. و چهارمین ریشه‌ای که می تواند احساس مسئولیت ما بران نشسته باشد و از آن ریشه سر برآورده باشد مقبولیت است.
چرا احساس مسئولیت میکنید؟ چرا این همه ابراز و اظهار نگرانی برای نسل جوان و تربیت نسل جوان؟ برای اینکه در این جمع مقبولیت بکنم، برای اینکه در این جامعه جایگاهی پیدا بکنم. اگر من این مسیر رو طی نکنم مقبولیت نمییابم. این هم یک ریشه است. شما می توانید در محیطی که تجربه کرده اید یا در محیطی که اکنون در اون به سر می برید، افرادی رو که دیدید که از احساس مسئولیت برخوردار هستند، در ذهن خودتون تجزیه و تحلیل بکنید بدون اینکه بخواید قضاوت بکنید. ببینید کدام یک از اینها بیشتر میتواند نمود داشته باشد و بعد از اون و تجربه این ریشه ها در میان جمع و در گذشته ای که از سر گذرانده اید به خودتون برگردید و خود رو بررسی بکنید، که ما بیش از این که به دیگران بخوایم توجه بکنیم که دیگران چرا احساس مسئولیت نمی کنند، دیگران چرا احساس مسئولیتشون بر اساس عادت است، بر اساس منافع است، باید به خودمون بیندیشیم. جامعه امروز ما بیش از هر چیز نیازمند این است که هر فردی در محدوده‌ای که میتواند و در محدوده‌ای که به سر میبرد خودش قد برافرازد و اقدامی رو که در توان داره انجام بده و این اقدام نقطه شروعش و آغازش از درون خود ما شروع می شود. این رو روش تأکید کردم برای اینکه ما معمولاً پرداختنمون به بیرون و دیگران رو نقد زدن و ارزیابی کردن و کوتاهی ها و قصور دیگران رو بررسی کردن و مسئولیت رو به عهده دیگران برامون خیلی ساده است و نقل بسیاری از مجالسمون همین است که آقا اینجا این کارو نمی کنن، آقای فلان این چنین نمی کند، دیگری چنان نمی کند. اما به جای این که وقتمون رو بر اینها مصروف بداریم، بیایید به خودمون بپردازیم. من چه میتوانم بکنم و نکردم در این 4 سال، 5 سال، 10 سالی که فرصت اندیشیدن و اقدام داشتم، چه ها میتوانستم بکنم که نکردم؟ خودمون رو حساب برسیم. همینجا من یک خاطره رو عرض کنم. تو یک دانشگاهی می رفتیم خوابگاه ها سرکشی می کردیم. خب ابتدایی که ما وارد اونجا شدیم، بچه های مذهبی و متدین برنامه ریزی می کردن که آقا شما مثلا اتاق شماره چند و شماره چند و شماره چند برید. بعد من بهشون گفتم نه، من برنامه این نیست، هر اتاقی رو خواستم می رم. گفتن نه میرید بعد برخورد میشه. خلاصه قانعشون کردیم که نه، هر اتاقی رو خواستیم بریم. یکی از این شبهایی که می رفتیم سرکشی می کردیم به خوابگاه ها، رفتیم که به یک مجموعه سرکشی کنیم، دیدیم یک اتاقی از ظواهر و نشانه ها پیداست جمعشون زیاده. در زدیم، بندگان خدایی که داخل بودن فکر کردن خب یه دانشجویی در می زنه، گفتن بفرمایید. ما باز در زدیم، نرفتیم که لاغل یکی بلند شد بیاد. گفتن بفرمایید. بازم نرفتیم، گفتیم ببینید مایی ما. گفتن بفرمایید. وقتی رفتیم در رو باز کردیم، این هیکل و قیافه و لباس و ما همه جا خوردن که این کی، این چه موجودیست اینجا پیدا شده. بعد که رفتیم تو این جمع نشستیم، شروع کردن، بعد یه خورده با هم مأنوس شدیم، شروع کردن انتقاد کردن. نمیدونم فلان مسئول کجا چه کار کرده، فلانی کجا چقدر خورده، دیگری کجا چقدر برده، اونجا فلان کارو میتونست انجام بده انجام نداده. من بهشون گفتم که همه اینها خوب، چقدر از این خودتون برمیگرده؟ ببینید اون مسئولی که امروز فلان جا هست و میگید فلان کار رو باید به این نفع انجام میداده و نداده است، وقتی جای شما تو این دانشگاه نشسته بوده چه باید میکرده که امروز گرفتار این مشکل نشود که اون روز اون انجام نداده؟ شما بسم الله انجام بده. چرا خیلی راحت وقتی به دیگران میرسیم داد و سخن میدیم که اینجا قصور شده است، تقصیر دارن، دیگران کوتاهی کردن، دیگری ظلم کرده است، اما وقتی به خودمون میرسیم پروندمونو میبندیم؟ اگر میخوای تحولی در جامعه شروع بشود باید از خودت شروع کنی. اگر میخوای نفست، حرفت روی دیگران تأثیر داشته باشد، اگر میخوای در اقدام و حرکتت امداد و عنایت حق رو با خودت داشته باشی، باید از خودت شروع بکنی. باید این بیت خودت رو به هم بریزی. باید از این بیت خودت بیرون بزنی. این تعبیر آیه است. میفرماید و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی. کسی که از خانه خودش بیرون بزنه، آزاد بشه از این خانه تعلقهایی که برای خودش ساخته، ارزشهایی که برای خودش نهادینه کرده، اخلاقیاتی که برای خودش نهادینه کرده، عادتهایی که با اونها خو گرفته، از اینها بیرون بزنه. ما بیرون زدیم؟ هنوز وقتی در خانه نشستیم یه مشکلی پیش میاد، من اینطورم دیگه، من اخلاقم اینه. یعنی چی؟ یعنی یه بیتی برای خودت ساختی، از اون بیتت نمیخوای رها بشی. هنوز سایز بندی ها، کلاس بندی ها بر اساس خاصیست. من که دانشجوی فلان رشته هستم، من که طلبه کجا هستم، من که استاد کجا هستم، با این آقا اصلا نمیتونم یه جا بشینم، دست نمیتونم بدم. یعنی یه بیت اینجوری برای خودمون درست کردیم. اگر بخوایم اتفاقی بیفته باید از این بیت بزنیم بیرون. خب عرضم این بود که این ریشه هاییست که معمولا احساس مسئولیت در افرادی که ما تجربه میکنیم و در محیط مشاهده میکنیم بسیار میبینیم. نمیخوام بگم همه این گونند، اما بسیاری از ما مبتلا به اینها هستیم. اگر میخواییم اتفاقی بیفته، اگر میخواییم آموزش ها در حد آموزش نماند و به تغییر و تحولی در خودمون و دیگران منتهی بشود، باید این تغییر و تحول را از خودمون آغاز بکنیم و باید در گام اول این احساس مسئولیت در خودمون رو بر ریشه هایی استوار بکنیم و در زمینه هایی استوار بکنیم که بتواند بار سنگین تربیت رو به دوش بکشد و بتواند در برابر لغزش ها و بحران ها و تحول های رنگارنگ زمانه دوام بیاورد و استمرار بیابد. از اینجا باید شروع بکنیم و چاره ای هم جز این نیست. با توجه به اینکه خب وقت دوستان رو زیاد گرفتم، منم معتقد به بیش از یک ساعت حرف زدن در نهایت نیستم، چون معمولا ظرفیت ذهنی ما و قابلیت توجه و تمرکز ما بیش از این نیست. این بحث رو در همینجا به پایان میرسونم. نقطه خوبی هم برای اندیشیدن و تأمله تا بعد اندیشه ها و تأملات شما هم به یک نتیجه ای برسه و در ادامهش ببینیم حالا چه باید کرد. این احساس مسئولیت با چه ریشه ای و در چه زمینه ای باید مستقر بشه تا بتوانیم ولو گامی بسیار کوچک، نه در جامعه‌مون بلکه فقط در حوزه خودمون هم بتونیم انجام بدیم اون رو ازش انشالله گفتگو بکنیم. صحبتم رو هم ختم کنم به این حکایتی که یکی از بزرگان مدرسه علمیه‌ای رو افتتاح کرده بود. توی جلسه افتتاحیش خیلی ها شاید تصورشون این بود که خب این انتظار این بزرگی که آمده مدرسه رو افتتاح کرده این است که مثلا هر چند سالی تعداد طلبه های فرهیخته و اندیشمندی رو به جامعه ارائه بده. با کمال تعجب دیدن که ایشون میگه که اگر در سخنرانی افتتاحیشون این رو میگه، میگه اگر این مدرسه که امروز که افتتاح میشود تا پایان دنیا یکی دو نفر آدم راست و درست و اندیشمند مؤثر بیرون بدهد برای ما کافی است. این نگاه خیلی به واقعیت نزدیکه که حالا اگر این بحث و گفتگوهایی هم که ما در خدمتون هستیم و شما رو زحمت میدیم انشاءالله شما هم همکاری میکنید که بحث به شکل فقط یک طرفه پیش نره، اگر حاصلش این بشه که در بعضی از ماها فقط در محدوده خودمون هم تغییری، تصمیمی، عهدی، پیمانی شکل بگیره و انشاءالله زمینه استمرار رو در خودش شکل بده، این اگه تحقق پیدا بکنه باید خدا رو بسیار شاکر باشیم. عذرخواهی میکنم از اینکه توی این فضایی که من احساس میکنم گرم، ظاهرا از این باد زدن‌هایی هم که ما در بعضی از دوستان مشاهده میکنیم همین تأیید میشه که فضای گرمی است. عذرخواهی میکنم تو این فضا و تو این ساعت وقت شما رو گرفتم. انشالله که در مسیری که مسیر انبیاس، مسیر ارشاد و تربیت نسل‌ها و نسل‌هایی که پیاپی میآیند و میروند، انشالله خدا به همه ما توفیق بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گاهی حس میشه که مجلس چون حالت کلاسی داره صلواتاش دیگه نباید اونجور صلواتی باشه که به کلاست مسجد بخوره. جا داره انشالله یه فرصتی از این صلوات هم گفتگو بکنیم. البته عرض میکنم صلوات به بلند فرستادنش نیست، ولی ما وقتی میخوام به یک بزرگی که میشناسیم درود بفرستیم، به اندازه یه حسی که از اون بزرگی اون بزرگ داریم این درودمون حس و حال داره. اما وقتی اون چنانش نیست، این درودهایی که میفرستیم فقط عادتی است که بر سر زبانمون افتاده. اینم انشالله سعی کنیم که هم در شروع گفتم و هم در خط انشالله با معرفت عمیق‌تری هماهنگ بشه. بله بله خیلی خوبه. اگه بشه تایپ کرد و دیگه از این ویدیو پروژکتور اینا هم استفاده کرد که خیلی خوبه. انشالله سعی میکنیم اینطور بشه.